آزاده پاتسپوک.
در امواج آزادی
انتظار می رود که دونالد ترامپ در 20 ماه جنوری سال 2025 به عنوان 47 رئیس جمهور ایالات متحده سوگند وفاداری یاد کند. او پس از برگزاری انتخابات 5 ماه نوامبر رئیس جمهور منتخب ایالات متحده شد. این تحول سیاسی نه تنها برای خود ایالات متحده بلکه برای جهان به شمول کشورهای مثل افغانستان مهم خوانده شده است. در دوران ریاست جمهوری قبلی آقای ترامپ در سال 2020 توافقنامه در دوحه میان ایالات متحده و طالبان امضا شد که راه را برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان هموار کرد. دونالد ترامپ در ماه سپتامبر امسال در جریان مبارزه مناظره انتخاباتی اش با کامالا هریس گفته بود که به دلیل عدم پایبندی طالبان به توافقنامه دوحه این توافقنامه لغو شده. او چند بار از اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به خاطر چگونگی برنامه پرهرج و مرج خروج از افغانستان انتقاد کرده. آقای ترامپ پارسال گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات برای زیر نظر داشتن فعالیت‌های چین معامله ای را با طالبان انجام خواهد داد تا کنترل پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را دوباره به دست بیاورد. چشمانداز روابط اداره جدید ایالات متحده بر رهبری دونالد ترامپ با حاکمان فعلی افغانستان چه خواهد بود؟ در امواج آزادی امشب به بررسی همین موضوع اختصاص یافته. تشکر از نازیلا جمشیدی مدافع حقوق بشر و عدالت اجتماعی، دکتر عزیز احمد بارز دیپلمات پیشین و آگاه امور بین الملل و دکتر فرامرز تمنا پژوهشگر مرکز مطالعات سیاست بین الملل دانشگاه اوتاوا. من ژکفر احمدی هستم. خوش آمدین. میمونان عزیز شما هم خوش آمدین. و بس جناب دکتر سیب تمنا بیاین با شما آغاز کنیم. میدانین که در سالهای اخیر با توجه به تحولات سیاسی مثل جنگ روسیه و اوکراین و همچنان تنش‌ها در شرق میانه، افغانستان دیگر در محور سیاست خارجی ایالات متحده جا نداشته و در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر هم و در جریان کارزار انتخاباتی دیگر افغانستان موضوع اصلی نبود. با توجه به این، به نظر شما سیاست حکومت جدید به رهبری دونالد ترامپ در قبال افغانستان زیر حاکمیت طالبان چطور خواهد بود؟
عرض سلام دارم خدمت شما و هر دو مهمان ارجمند برنامه. دگرگونی و دگرگونی در سیاست خارجی امریکا در قبال افغانستان از سال 2009 آغاز شد، به این معنا که از سال 2009 به این طرف افغانستان از اجندای وزارت امور خارجه امریکا کم کم خارج شد و به سمت نهادهای امنیتی و نظامی و استخباراتی ایالات متحده امریکا رفت. این به این معناست که ما از روی میز سیاست خارجی به زیر میز و در لایه‌های پنهان یا دیپ استیت ایالات متحده امریکا که میگن ما وارد شدیم و او دلیل بسیار واضح داره. از دید ما بازگشت طالبان به معنای تقویت و تداوم سیاست هایی است که برای ایجاد طالبان در سال 1993 و 94 ایجاد شده بود. به عبارت ای طالبان ما ادامه همون طالبان می دانم و سیاست امریکا را یک سیاست ناتمام می دارم. در سال 2001 وقتی که حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد، یک تعلیقی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان ایجاد شد که در سال 2021 دوباره آمریکا به اون نقطه بازگشت که در سال 2001 او را به نحوه همون راه و مسیر عوض کرده بود. لذا با در نظر داشت این مسائل و روابط پیچیده‌ای که از ابتدا ایالات متحده آمریکا با آفرینش طالبان داشت در سال 1994 و 5 تصور میشه که کماکان لایه‌های امنیتی و استخباراتی ایالات متحده آمریکا با طالبان در تعامل باشند و پیچیدگی‌های روابط آمریکا و طالبان در ظاهر امر دیده نشود و ما تصور می‌کنیم که شاهد برجسته شدن افغانستان و طالبان در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا یا بود اوریان و آشکار و قابل رؤیت سیاست خارجی آمریکا نخواهیم بود، بلکه روابط استخباراتی و امنیتی آمریکا با طالبان تداوم خواهد یافت و اهداف منطقه‌ای و بین‌المللی که ایالات متحده آمریکا داره که بخشی از او به طالبان در منطقه باز می‌گرده پیگیری خواهد شد. من فکر نمی‌کنم که تحول عمیقی در این رابطه ایجاد بشه و این تحول اگر باشه قابل رؤیت باشه.
اما چرا؟
بحثی است که افغانستان در اولویت سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا نیست و به دلایل متعدد مسائل و بحران‌های دیگری در نظام بین‌الملل ایجاد شده، به ویژه آمدن رئیس جمهور جدید به کاخ سفید. سیاست خارجی و امنیتی آمریکا موقتاً به سمت دو مسئله اساسی دیگر جهت میده، یکی مسئله اوکراین است و بس روسیه و دوم بس فلسطین و اسرائیل هست و مورد سوم و حاشیه‌ای که در ذیل بس فلسطین و اسرائیل مطرح میشه بس ایران و اسرائیل هست. لذا با توجه به این مسائل جدی که در سیاست بین الملل متوجه نیازهای امنیتی و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است، طبیعتاً افغانستان از او اهمیت درخشانی که در 20 سال گذشته از سال 2001 تا 2021 داشت از او اهمیت و از او جایگاه برخوردار نیست.
بسیار جد تشکر از شما دکتر صاحب. دکتر صاحب بارز شما هم خوش آمدین به برنامه. خب برخی ها به این باور هستن که افغانستان برای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده اهمیت آنچنانی نداره و در صدر اولویت‌هایش نخواهد بود، اما او طرف حکومت طالبان هست که بر گشایش صفحه جدید و تقویت روابط با ایالات متحده تاکید کرده. اما شما که تحولات اوضاع را به دقت دنبال میکنین، چه فکر میکنین رابطه اداری برهبری ترامپ عملگرا و قاطع با حاکمان فعلی افغانستان چطور پیش بینی میتونه شود؟
سلام خدمت شما آقای جعفر، مهمانان گرامی و مخاطبان گرامی ما. خب ببینین، اول اینکه آقای ترامپ بیشترین توجهش در سیاست داخلی آمریکاست. توجهی را که آقای ترامپ قرار باشه به سیاست خارجی خود انجام بده، یک مقدار منوط هست به تیمی که ایجاد میکنه. حالا تیمی که آقای ترامپ ایجاد میکنه، این تیم هنوز هم دنبال سیاست‌های گذشته ایالات متحده آمریکاست. در گذشته افغانستان یکی از محورهای سیاست خارجی آمریکا بوده، برخلاف خیلی ها که میگن افغانستان از محور سیاست خارجی افتیده، این هم یک دیدگاه هست، اما دیدگاهی دیگه میتونه ای باشه که افغانستان بازیگران افغان سیاستمداران ما نتونستن بازیگران و شرکای خوبی باشن به ایالات متحده آمریکا. آمریکا توجهش از افغانستان کاملا کنده نشده. قسمی که دکتر صاحب تمنا اشاره کردن، خود روابط پنهانی و استخباراتی آمریکا در مورد طالبان نشان میده که هنوز هم آمریکایی‌ها توجه به افغانستان دارن، اما شکل رابطهشان از یک شریک استراتژیک به یک حامی جنگ نیابتی تبدیل شده. طالبان همون گروه نیابتی ایدئولوژیکی هستند که فعلا در ماه عسل به سر میبرن و کشورهای بزرگ جهان و منطقه ما دارن روی اینها قمار میزنن، که قمار هم 3 سال است ادامه داره. اما ما فکر میکنم با توجه به شعارهای انتخاباتی را که آقای ترامپ انجام دادن، احتمال داره اصلا آقای ترامپ از نظر سابقه کارش شخصیت غیر قابل پیشبینی هست ولی وعده اینی که به مردم آمریکا داده که میخواد بحران‌های جهان را این جمله در اسرائیل، در اوکراین، در افغانستان، جای دیگر ختم بده و به ویژه یادآوری آقای ترامپ از میدان هوایی بگرام نشانه همون ژئوپلیتیک کلان آمریکاست که افغانستان اگر اهمیت هم پیدا کنه در آینده سیاست خارجی آمریکا، نه خود افغانستان بلکه موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان است که ما در همسایگی ما چین را داریم به حیث قدرت دوم اقتصادی جهان که رقیب اول آمریکا هست، روسیه را در این منطقه داریم، ایران را داریم، همچنین پاکستان هم یک بازیگر نامتعارف است که همسایه ماست. اینا همشون دلایل می شود که اگر آقای ترامپ و تیمش توجه بکنن به افغانستان. بودی دیگه ای که از نظر من قابل لمس است او است که آقای ترامپ در زمان ریاست جمهوری قبلش گفتگوهای دوحه را با طالبان آغاز کرد، گرچند امضای این توافقنامه در زمان آقای بایدن شده، ولی در کمپاینای انتخاباتی ما دیدیم که آقای ترامپ یک بار گفتند که توافقنامه دوحه به خاطر عمل نشدن از طرف طالبان به اعتبار است. دو راه در آقای ترامپ و تیمش، یا این توافقنامه را واقعا به اعتبار اعلام میکنه، یا اینکه طالبان را فشار میتکنه برگردن و اون دو بند اساسی توافقنامه دوحه که عمل نشده.
دکتر سید بارز،
نیروهای ببخشید آخرین جمله، خروج کامل گروه های توریستی از افغانستان، شرکای طالبان و همچنین ایجاد یک دولت همشمول که جز توافقنامه بود عمل نشده. بفرمایید.
بسیار زیاد تشکر. اطمان تا لحظات دیگر در این مورد از شما و سایر مهمانان میپرسیم. اما شما میدانین که خانم جمشیدی، شما هم خوش آمدین به برنامه. میدانین که هم طالبان و هم دونالد ترامپ از یک دیگر انتظارات دارن که تا دقایق دیگر در موردش بیشتر میگیم، اما در اینجا دسته دیگه از شهروندان افغانستان به ویژه زنان هم هستند که از اداره جدید ایالات متحده به رهبری آقای ترامپ توقع و انتظارات دارن. بیاین ابتدا نظریات را بشنویم، به شما برمیگردیم خانم جمشیدی.
یک بار دیگر دونالد ترامپ به کاخ سفید آمریکا رای یافت. ما میدانیم که حضور ترامپ در کشورهای دنیا و به خصوص خاورمیانه و افغانستان نقش تاثیرگذار خود را داشته است. بعد از امضای توافقنامه در دوحه با طالبان، ترامپ وعده انتخاباتی خود خروج نظامیان آمریکا را از افغانستان، یعنی به عنوان یک مسئله که جنگ طولانی مدت در افغانستان پایان یابد، همه افغانستان را ترک کردند. متاسفانه از عواقب این تصمیم عجولانه، شاید هم که می دانستند که افغانستان به یک آواره یا گورستان مردم افغانستان مبدل می شود. ما در طول بیشتر از 3 سال شاهد فرمان های گوناگون طالبان هستیم که بیشتر از 120 فرمان صادر کردند که 90 فرمان از این مختص به محدود ساختن فضا بالای زنان افغانستان است. امروز مردم افغانستان از وضعیت بد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی سخت رنج میبرند و ما خواهشمند هستیم که گذشته هست هر موضوع، شما فشارها را بالای طالبان بیشتر بسازید و کمک های میلیون ها دلاری تان را بالای طالبان قطع کنید.
خب خانم جمشیدی، بخشی از انتظارات فعالان زن افغان از اداره جدید ایالات متحده به رهبری آقای ترامپ را شنیدیم که پس از ماه جنوری شکل خواهد گرفت. چه فکر میکنین آنچه وضعیت نگران کننده حقوق بشر به ویژه زنان و دختران در افغانستان فعلی خوانده میشه، فکر میکنین بر نگاه آقای ترامپ نسبت به طالبان تأثیر گذار خواهد بود؟
ببینیم وضعیت زنهای افغانستان، وضعیت مسائل حقوق بشری در افغانستان و در کل خود افغانستان برای آقای ترامپ هیچ اهمیتی نداره. اما من خوشبینی که در رابطه با آقای ترامپ دارم که حداقل به نظر به همو خصیصهای شخصیتی که داره، نظر به نوع روی کرده که داره که مختص به خود آقای ترامپ هست، من باورمندیم به این هست که امکان داره آقای ترامپ حداقل کاری نکنه که گروه طالبان، رژیم طالبان قدرت بگیرن حداقل در داخل کشور. به عنوان مثال اگر ما ببینیم به دور اول رئیس جمهوری آقای ترامپ، یکی از انتقادهای بسیار برجسته روی آقای ترامپ نگاه از او، دیدگاه و روی کرده از او به مسائل حقوق بشری بود، به مسائل حقوق زنها در حقیقت بود که همیشه زیر انتقاد دموکرات‌ها از او رابطه قرار می‌گرفت. و من با فکر می‌کنم نظر به این که یکی از دلایلی که کشورها طالبان رو در این مدت به رسمیت نشناختن و قدمی هم برای رسمیت شناسی در حقیقت بر نداشتن و یکی از همو شرایط اصلی و اساسی از اینها هم همو محترم شمردن حقوق بشری زنها در حقیقت بود، من فکر میکنم آقای ترامپ هم سر همو مسئله به نوعی پافشاری بکنه، یعنی حداقل قدمی بر نداره که باعث به رسمیت شناختن گروه طالبان بشه، باعث مشروعیت دادن به اینها بشه، نظر به سیاست‌هایی که اینها روی زنهای افغانستان دارن یک مسئله. مسئله دیگه ای که ببینیم، آقای ترامپ کلن از نگاه شخصیتی کسی نیست که پول مفت به کسی بده، کسی نیست که با کسی داخل معامله بشه مگر ای که فوق العاده به نفع کشوری باشه، به نفع ادمنستریشنی باشه. در اون صورت در کل او همو خصیصیت امریکایی ها که با زور و پول همیشه همه چیز رو در حقیقت تحت کنترل دارن، آقای ترامپ از او دسته ها نیست و حداقل من باور دارم که از فرستادن پول های بدون قید و شرط، بدون هیچ نوع نظارتی و اینکه کجا میره چه کار میشه، به طالبان تا اندازه ای او قسمت آقای ترامپ میتونه مدیریت بکنه که باز این باعث تمام اینها باعث میشه که گروه طالبان با همی مشخصه هایی که دارن و همی پالیسی هایی که روی مسائل حقوق بشری دارن از این کرده در داخل کشور، در داخل منطقه قدرت زیادتری پیدا نکنن. اما در رابطه با مسائل امنیتی، مسائل تروریست و همه این مسائل دیگه، آقای ترامپ از کسانی نیست که باج بده. همو استراتژی اوور هورایزون یا مبارزه با تروریسم از راه دور آقای بایدن، با اینکه آقای ترامپ از باهیش پالیسی آقای بایدن موافقت نداره، همو تا اندازه ما دیدیم که کار داد، اور مطمئنم که اور ادامه میده. علاقه مندی به ای که به هیچ عنوان که نیروی نظامی به منطقه بفرسته، به داخل افغانستان بفرسته، آقای ترامپ اصلا نداره. بارها گفته 100 هزار نیرو داره در جاهای مختلف و از این 100 هزار تا 80 هزار تای پس میاره بخونه، که این نشون میده به هیچ عنوان او به او سم نمیره. اما نظر به همین مشخصه هایی که شخصیتی که در حقیقت داره، من باوری ندارم کاری بکنه که گروه طالبان قدرت پیدا بکنن.
بله، بسیار جا تشکر. قسم شما گفتین آقای ترامپ چند بار بر توقف درگیری ها تاکید کرده و گفته که موضع اینا حمایت و پشتیبانی از درگیری ها در جهان نیست. خب دکتر صاحب تمنا، شما می دانین که دونالد ترامپ در ماه سپتامبر امسال در یک مناظره انتخاباتی گفت که به دلیل عدم پایبندی طالبان به توافقنامه دوحه، این توافقنامه لغو شده. بیاین که ابتدا بخش از سخنان آقای ترامپ را در این مورد بشنویم و پرسش را در این باره از شما می پرسیم. And for 18
months we had nobody killed. در 18 ماه گذشته هیچ کدام از نیروهای ما کشته نشدند. ما توافقنامه برای خروج از افغانستان داشتیم که مایک پامپئو آن را پیش برد. اگر ما خیلی زودتر خارج می‌شدیم، هیچ یک از نیروهای ما کشته نمی‌شدند. ما تعداد زیاد از آمریکایی‌ها را در آنجا رها نمی‌کردیم و تجهیزات نظامی جدید، قشنگ و ارزش 85 میلیارد دلار در آنجا نمی‌ماند. آنها این توافقنامه را خراب کردند. توافقنامه می‌گوید شما باید این کارها را انجام دهید. اما آنها انجام ندادند. از طرف ما این توافقنامه لغو شد، زیرا آنها به تعهداتی که باید انجام میدادند عمل نکردند.
خب دکتر صاحب تمنا،
صدای شما ندارم آقای احمدی.
امیدوار هستم همکاران بخش فنی مشکل حل بکنن و شما بتونین صدای مرا بشنوین. دکتر صاحب چطور هست؟ سال میشنوین؟
بله، حال صدا شما درست.
بسیار خوب. شما بخش از صحبتهای آقای ترامپ در مورد توافقنامه دوحه را تونستین بشنوین یا دوباره پخشش بکنیم؟
شنیدم.
بسیار خوب. خب با توجه به این حرفای آقای ترامپ، سرنوشت توافقنامه که بر اساس از او بر اساس ادعای طالبان اشغال 20 ساله افغانستان به پایان رسید، چه خواهد شد؟
ببینید، دو بحث از هم باید ما تفکیک بکنیم. یکی مباحثی است که در مناظرات انتخاباتی طرح میشه و طرفین کوشش میکنن که بار ملامت بر دوش دیگری بندازن، یکی مثلا است، و یکی آنچه که عملا در سیاست خارجی و دفاعی رئیس جمهور پیروز تحقق پیدا میکنه. اون دو چیز با هم تفکیک باید کرد. در مناظرات انتخاباتی هر چیز گفته میشه، اما طبیعتاً ملحوظات و محظورات زیادی وجود داره برای تطبیق هر مسئله. ممکنه که پیشترم خدمت شما عرض کردم که مسئله طالبان و افغانستان از سیاست خارجی امریکا به بخش مربوط به حوزه‌های نظامی و امنیتی و استخباراتی جایش تغییر کرده. این به معنای کم اهمیت شدن افغانستان در سیاست مجموعی ایالات متحده آمریکا نیست، بلکه نهادهایی که درباره افغانستان کار میکنند دگرگون شدند. وزارت خارجه وقتی به عنوان مثال به افغانستان میپردازه دیده میشه، یعنی بود رسانه‌ای داره، بود آشکار سیاست خارجی است. اما نهادهای استخباراتی امنیتی رابطه زیرزمینی معمولا با نهادها دارند. اما بحث کلانتر از این است که من حضور ایالات متحده، حضور آقای ترامپ در ایالات در به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را، من در چند سناریو میتونم ارتباطش با افغانستان خدمت شما تر بکنم. ما باید در نظر داشته باشیم که هنوز زود است که ما قضاوت بکنیم که سیاست آقای ترامپ در قبال افغانستان چه خواهد بود، اما میتونیم که چند سناریو ترسیم بکنیم. سناریوی اول سناریوی واگذاری یا فراموشی است. به عبارت دولت آقای ترامپ تصمیم بگیره که افغانستان به خود افغان‌ها واگذاره و فراموش کنه مسئله افغانستان و نهادهای استخباراتی و امنیتی، کماکان رابطه زیرزمینی خود با طالبان ادامه بدن و او چشم‌انداز بلند مدت استراتژیک و نظامی که در گروه نیابتی طالبان هست او را پیگیری کنن تا دو سه دهه اتفاق بیفته. این سناریوی اول است. سناریوی دوم است که امریکا افغانستان در کانتکست مسائل روسیه و چین و ایران ببینه و ای باعث بشه که در این سناریو به افغانستان بره و طالبان تحت فشار قرار بده که یا روابط خود با این کشورها به گونه ای دگرگون بسازن که بر اساس یا برخلاف منافع ایالات متحده آمریکا نباشه، و در این صورت ممکنه که موجب سرنگونی و تغییر رژیم در افغانستان بشه. و مورد سوم هم هست که سناریو سوم که احتمال داره که افغانستان از یک دغدغه و نگرانی در سیاست خارجی و دفاعی امریکا هست بشه و اینا بگن طالبان رو به رسمیت بشناسیم، مثلا حقوق بشر، مثلا زنان، اینا به خود افغان ها مربوط هست، مثلا داخلی شده است. این هر سه سناریو محتمل است. یعنی سناریوی واگذاری فراموشی، سناریوی به رسمیت شناسی و سناریوی فروپاشی طالبان. از دید من با توجه به این سه سناریو، سناریوی قوی‌تر و محتمل‌تر سناریوی واگذاری فراموشی است و اینا افغانستان به خود افغان ها واخواهند گذاشت و نه به مسائل سیاست داخلی، مثل زنان، حقوق بشر، حکومت فراگیر به هیچ کدوم بقیه نخواهند گذاشت و امریکا که مکان توجهش در سیاست خارجی متوجه جاهای دیگر از جمعه هست.
بله، بسیار بحث جالب را شما مطرح کردین جناب دکتر صاحب تمنا. خب بیاین نظر آقای بارز، دکتر صاحب بارز را در مورد این سه سناریویی که شما مطرح کردین، بحث واگذاری و فراموشی، فروپاشی و یا هم برسمیت شناسی حکومت طالبان، به نظر شما دکتر صاحب بارز کدام یک بیشتر محتمل است؟
خب زیاد بستگی داره به این که طالبان چی کار میکنند، اقداماتی که طالبان انجام میتن در راستای اهداف آمریکاست بهتر است بگم طالبان ترجیح میدن که با آمریکا و متحدینش باشن یا میخوان با منطقه باشن. اگر طالبان ترجیح بدن که در رکاب آمریکا باشن، طبیعتاً تنش‌های میان طالبان و منطقه به وجود میاد که این هم بسیار زیانبار است برای طالبان. و حرف دیگر این که اگر آمریکایی‌ها بتونن در بازی‌های پشت پرده استخباراتی طالبان را قانع بسازن که به عنوان شریک استخباراتی اینا باشه، این هم میتونه یک گزینه باشه. ما فکر میکنم خیلی دیر شده گزینه شراکت استراتژیک یا استخباراتی طالبان با ایالات متحده آمریکا، خصوصا حزب جمهوری خواه که بار بار در کنگره مخالفت های علنی علیه طالبان کرده. مصوبه‌ای که در کنگره آمریکا تهیه شده توسط حزب جمهوری خواه تهیه شده که تا کمک های 40 میلیون دلاری قطع شود که او کنگره به این رأی داده. حالا ما میبینیم عملکرد بعدی آقای ترامپ، گام بعدی آقای ترامپ چی است و خصوصا تیمی را که آقای ترامپ تشکیل میده، آقای تیم مستقل تصمیم میگره یا گوش میده به مشوره های CIA، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و سایر انستیتوت های ملی آمریکا. اگر آقای ترامپ با یک تیمی مشخصتر خودش تصمیم بگیره، قطعا ده همون روند غیر قابل پیشبینی باید باشد. اگر شنونده نهادها و انستیتوت های ملی آمریکا باشد، در اون صورت من فکر میکنم روند فعلی ادامه پیدا میکنه تا اینکه بحران‌های دیگر جهان که آمریکا در او داخل است، من جمله در اوکراین و خاورمیانه، مقدار فروکش بکنه. روی هم رفته به گمان من هیچ نوع پیشبینی قطعی در مورد سیاستی را که آقای ترامپ معمارش باشه نمیتونه آدم انجام بده، چون آقای ترامپ غیر پیشبینی است.
بله، بسیار خوب. اجازه بدین که در همین مورد نظر خانم جمشیدی را هم بپرسیم. خانم جمشیدی، شما در مورد کدام یک از این سه سناریو فکر میکنین با توجه به این که ما شما میدونیم که آقای ترامپ یک شخص است غیر قابل پیشبینی؟ شما میدونین که بیش از 3 سال است که حکومت سرپرست طالبان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران همچنان، تشکیل حکومت وحدت ملی از شرطهای اساسی جامعه جهانی به شمول ایالات متحده برای به رسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان است. اما از اداره آقای ترامپ میشه انتظار متفاوت داشت در پیوند به این موضوع؟
ببینیم، ما سناریوی اول و آخر رو تا اندازه ببینیم، من از نگاه کنشگری نگاه میکنم، خودم یک کنشگرم به اون میبینم. سناریوی اول و آخر تا اندازه نظر باز هم به پالیسی های آقای ترامپ و همون ادمنستریشن یا اداره اول آقای ترامپ که ببینیم، ما کمی تا اندازه محتمل تر میبینم. اما بسیار زیاد
کدام اول و آخر منظورتان از ببخشید؟
منظور من از فراموشی و ای که کلن دیگه بیایه با طالبان داخل معامله بشه، اونها به نوعی مشروعیت بده. به دو دلیل، اول از اینکه نگاه شخصیتی آقای ترامپ متاسفانه بسیار معامله گره، اهل معاملیه و معامله خیلی خوب یاد داره که چطور به نفع اداره خود خود، به نفع دولت و مردم خود خود ختم بکنه. مثل که آماد یک معاهده‌ای که بسیار بی‌معنا بود در حقیقت از نگاه مسائل حقوق بشری، از نگاه مسائل امنیتی یا هر چیز دیگه، آماد بسیار خوبی و به نفع دولت خود.
بله.
سر دولت افغانستان.
اما خانم جمشیدی، با معذرت، پیش از اینکه دامه بتین، فکر نمی کنین که طالبان با توجه به این که آقای ترامپ طالبان را به عدم پایبندی به این توافقنامه متهم کرد، اینا حالا اون اعتبار گذشته خود را نزد ترامپ ندارن؟
اینا هیچ وقت اعتبار نداشتن و هیچگاه اعتبار هم نخواهند داشت. آقای ترامپ نی به افغان ها علاقه مندی داره، نی به گروه مسلمان ها علاقه مندی داره، نی هم به طالبان هیچ وقت علاقه مندی داشته. در رابطه با اون معاهده هم، با ای که از اون نوع دیدگاه یا برخورد آقای بایدن به اون معاهده بسیار بسیار شکایت داره، بارها سر این صحبت کرده. من باور دارم که اگر این پس سر میز معامله بشینه، همون معاهده پس به نفع خود تغییر میده و افغانستان به خود افغان ها طالبا واگذار میکنه و علاقه هم نداره که یک دشمن دیگه مثل ملاهای ایران برای خود در داخل منطقه خلق بکنه. اما خوشبینی که مدارون باز هم برمیگرده به تمام همین کیس های اخلاقی و حقوق بشری که بر ضد آقای ترامپ در حقیقت وجود داره. آقای ترامپ با اونها علاقه نداره که من حیث یک ضد حقوق بشر، ضد حقوق زن، ضد زن به در تاریخ آمریکا معرفی بشه. من باوری دارم که در صورتی که ما کنشگری های خودخور منسجم بسازیم، از این حالت پراکنده و همو لابی های خودخور به شکل بهتری انجام بدیم در داخل سیاست پالیسی سازهای آمریکا، آقای ترامپ همون موضوع حقوق بشر افغانستان، موضوع زنهای افغانستان سری و پافشری خواهد کرد و او هم باز هم به خاطر شخص خودی و باز هم به خاطر یک ظاهر بهتری، یک تصویر بهتری که از اداره خود خود ایجاد بکنه، نه به خاطر زنهای افغانستان، نه به خاطر افغانستان، نه به خاطر چیزی که آقای ترامپ قرار باشه از دست بده، چیزی نیست که از دست بده.
بله تشکر. خب دکتر صاحب تمنا، شما میدونین که مقامات مختلف اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در فرصت‌های مختلف آمدن و تاکید کردن بر رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان، همچنان اقلیت‌های قومی و مذهبی. اما حالا با توجه به تحلیل و تبصری خانم جمشیدی، حقوق بشر در افغانستان چقدر مهم میتونه باشه برای اداره دونالد ترامپ برای رسیدن به اهداف شخصیش به باور خانم جمشیدی؟
من یک موضوع میخوام روشن‌تر بگم که وقتی که ما درباره کشور مثل ایالات متحده آمریکا صحبت میکنیم، باید در نظر داشته باشیم که حکومت داری در آمریکا قائم به فرد نیست، بلکه قائم بر سیستم هست. من تحقیق داشتم درباره نقش رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا در تکوین کنش های مرتبط با سیاست خارجی. حدود 10% تاثیرگذار هستند رؤسای جمهور بر کنش های اساسی، او هم در کنش های مربوط به سیاست خارجی، نه در عرصه سیاسی مسائل مرتبط با امنیت و مسائل استخباراتی و نظامی. لذا با در نظرش همین مسئله باید ما به حضور ترامپ در ایالات متحده آمریکا و نوع نگاهش به افغانستان صحبت بکنیم. مسئله بعدی است که از سال 2001 تا سال 2021 افغانستان در محور سیاست خارجی، یعنی دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بود. از سال 2021 این جایگاه دگرگون شد و افغانستان رفت به راهروهای امنیتی، استراتژیک و استخباراتی. چیزی که به دست وزارت امور خارجه باشد در آنجا ارزش‌های لیبرال دموکراسی، ارزش‌های آمریکایی مهمه و ترویج آنچه که برای آمریکا محترم است در جهان مهم است، مثل حقوق بشر، حقوق زنان، جامعه مدنی، دموکراسی، آزادی بیان، رسانه و دیگر مسائل که در 20 سال در افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا مورد توجه قرار گرفت. اما وقتی که یک مسئله‌ای از دستگاه سیاست خارجی جایش تغییر میکنه و بنادهای استخباراتی، استراتژیک و امنیتی میره، دیگر مسائلی که اجندای وزارت امور خارجه است مثل حقوق بشر و نهادهای مدنی و زنان و مسائل اینجوری دیگه در اونجا مورد بحث نیست و اینا مسئله داخلی ترقی میشه. از سال 2021 به این سو دیگه اهمیت مسائل حقوق بشری و مدنی و ارزش‌های لیبرال دموکراسی دموکراتیک برای آمریکا در قبال افغانستان به نحوی مبهم است، یا به عبارت بگم هیچ جایگاهی نداره. لذا این مسائل به عنوان یک مؤلفه‌ای تاثیرگذار بر سیاست خارجی آمریکا نیست و آنچه که نگاه آمریکا نسبت به افغانستان تعیین می‌کنه مسائل استراتژیک، امنیتی و تعاملات استخباراتی آمریکا است که به فهم منطقه داره.
بله تشکر از شما. خب دکتر صاحب بارز، اگر مکس بکنیم روی پایگاه هوایی بگرام، شما میدانین که ایالات متحده در ماه جولای سال 2021، البته دو هفته پیش از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، این پایگاه بزرگ را ترک کرد. ترامپ چند بار به اهمیت پایگاه هوایی اشاره کرد و گفت که این پایگاه باید حفظ میشد. پارسال گفته بود که در صورت پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده معامله را انجام می تواند با طالبان که بر اساس از او بتواند دوباره کنترل این پایگاه مهم را که بر اساس ادعایش در اشغال چین هست حالا به دست بیارد. گفته که پایگاه حدود یک ساعت از مکان فاصله دارد که به گفته آقای ترامپ در اونجا چین میزایل های بالستیک می سازه. این پایگاه چقدر برای ترامپ مهم هست و حالا که رئیس جمهور منتخب شد فکر میکنین دوباره پایگاه را به دست خواهد آورد و طالبان موافق خواهند بود؟
افغانستان اگر اهمیتی دوباره پیدا کند در سیاست خارجی آمریکا از وضعیت فعلی بیرون شود، به خاطر خود افغانستان نیست، به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان است که در این جغرافیا واقع شده. یکی از او عوامل همسایگی ما با چین است. نقطه دومه که خدمت رو میخوایم بگویم هم است که با شعارهای انتخاباتی زیاد باید اتکا نداشته باشیم که آقای ترامپ یا خانم هریس یا کاندید دیگه هرچی در دوران انتخابات گفته او قابل عملی است. بازم من تأکید میکنم به این که آمریکایی‌ها می‌سنجن تیم امنیت ملی یا تیم روابط خارجی آقای ترامپ که بعداً تشکیل می‌ده که منافع ملی آمریکا چی را ایجاب می‌کنه. اما یک نقطه بسیار با اهمیت است، او رقابت جدی آمریکایی‌ها با چین هست که اگر آمریکایی‌ها بخواهند در جای یک درگیری جدی داشته باشند دوست دارند که او درگیری با چین باشد، چون نمی‌خواهند چینی‌ها از چند سال آینده اقتصادی اول جهان شود. ولی همزمان درگیری هایی را که ایالات متحده آمریکا در چند سال گذشته در زونهای دیگه داشته، این امر هم به گمان ما زیاد قابل لمس نیست. ولی روی هم رفته برنامه های پشت پرده و استخباراتی کشورها و قدرت های بزرگ دنیا را بسیار مشکل است که همش آدم بخونه. یک نکته دیگه هم که بسیار آدم باید در موردش تاکید بکنه، او طالبان از به عنوان حاکمان نامشروع افغانستان، آیا طالبان ظرفیتی را دارن که در این بازی بزرگ که یک طرف چین باشه و کشورهای منطقه و یک طرف ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش منافع افغانستان را گریه بزنن به این بازی؟ قطعا ما این ظرفیت در طالبان نمیبینم. از جانب دیگر قدرتی اصلی در طالبان دست گروهی است که این گروه حتی با هم پیمانای خودشان که حداقل برای بسته شدن مکاتب دخترانه در افغانستان موافق نبودن گوش نمیدن. در چنین وضعیت من فکر میکنم این رویای آقای ترامپ رویای دست نیافتنی است در وجود طالبان.
بله، اما اجازه بدین که در این مورد از آقای تمنا بپرسیم. جناب تمنا، خب با توجه به تحلیل دکتر صاحب بارز، اگر طالبان فرض کنیم حاضر نشن به واگذاری پایگاه هوایی بگرام به دونالد ترامپ و در صورت ای که ترامپ واقعا دنبال پایگاه باشه، چه چیز را از دست خواهند داد؟ کوتاه
ببینید، من به صورت عموم جایگاه پایگاه های هوایی نقششان پایین آمده، به خاطر که دقت تسلیحات جدید آنقدر زیاد است که شما نیاز نیست که نزدیک به محل جنگ باشد. اتفاقا اگر پایگاه بگرام به دست امریکا باشه، اینا بسیار آسیب پذیر است از جانب چین، امریکا، ایران یا هر جای. او بهتر است که ناوهای هواپیمابر بسیار غول‌پیکری که امریکا در منطقه داره، در اقیانوس آرام، در اقیانوس هند، در خلیج فارس و دریای عمان، اینا بسیار به راحتی میتونن که تمام کنش‌های نظامی و استراتژیک رقبای امریکا در منطقه رو مدیریت بکنن. پس او یک بحث انتخاباتی بود از دید من و من تصور نمی‌کنم که امریکایی‌ها با طالبان روی پایگاه بگرام از حتی وارد صحبت بشن. منظورم اینه که کلاً اهمیت پایگاه‌ها با توجه به تکنولوژی پیشرفته نظامی و تسلیحاتی و موشکی حال پایین آمده. از هر جای دنیا با پهباد میشه هدف‌های بسیار ریزی در نظر گرفت. پهپادهای حالی هست که اونا قابل ردیابی از طریق رادار نیست، مافوق قصر رو ترکت میکنند و به این قابل کنترل نیستند. لذا در چنین مسئله ترامیت موضوع حیاتی، چون برای طالبان بسیار مهم است مسائل ارضی و ای که واگذاری یک بخشی از دارالاسلام به دارالکفر، لذا اونا این کار رو نخواهند کرد، لذا وارد این معامله نخواهد شده.
بسیار تشکر از شما. خب خانم جمشیدی، شما حتما بیانیه وزارت خارجه حکومت طالبان را در پیوند به پیروزی آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواندین، مطالعه کردین. در بخش از این بیانیه ابراز امیدواری شده که اداره جدید آمریکا گامهای واقع بینانه برداره تا بر اساس بیانیه در رابط بین افغانستان و ایالات متحده پیشرفت ملموس ایجاد شود. چرا به نظر شما طالبان دنبال داشتن چنین یک رابطه با ایالات متحده هستند؟ از یک طرف میگن که ما بر اساس اینا به اشغال 20 ساله پایان دادیم، و از سوی هم دنبال چنین یک رابطه عمیق با آمریکا هستند.
خب همین حالتم که تا حالی از نگاه اقتصادی اینا فروپاش نکردن و اداره اینها فروپاشی نکرد و افغانستان از نگاه اقتصادی سقوط نکرد، به دلیل کمک‌هایی هست، از برکت کمک‌هایی هست که ایالات متحده در حقیقت برای از اینا تهیه میکنه. خب اینها باید علاقمندی داشته باشن که با ایالات متحده داخل یک رابطه باشن، با اینها داخل یک دیپلماسی به حساب درستی باشن، و ضمناً این رو هم بفهمن که هر قدمی که نظر به قدرت سیاسی و قدرت نظامی یا قدرت اقتصادی که امریکایی ها دارن، ای رو هم طالبان می فهمن که هر قدمی که دولت امریکا برداره کشورهای دیگه هم به نوعی همون تعقیب می کنن. بنابراین خیلی مهم هست که نگاه امریکایی ها به طالبان چطور باشه، قدمی روابط نوع روابط اینها با طالبان چطور باشه، و ای خیلی زیاد تعیین میکنه که کشورهای دیگه باشه کار میکنن. حتی اگه ما به معاهده دوحه نگاه بکنیم، اولین زمانی که معاهده دوحه سریع شروع شد به صحبت کردن، کشورهای دیگه هم به نوعی جرأت پیدا کردن که بیان با طالبان داخل گفتگو بشن، صحبت کنن، ببینن به شهرها و پایتختها خود اونا در حقیقت دعوت بکنن. بنابراین خیلی برای این طالبان خیلی خوب میفهمن که خیلی مهم هست که دید آمریکایی ها به اونها چطور باشه، آیا اینا کاملا واگذار بکنن، آیا تا اندازه‌ای داخل ارتباط با اینها بشن، تعامل دروازه تعامل با اینها شروع بکنن، دروازه گفتگو با اینها شروع بکنن. و همین حال که من گفتم برکت اینها هست که میتونن همو اقتصاد خود خور سر پا نگاه دارن. بنابراین برای طالبان خیلی مهمه، و از قبلا هم پیش از اداره در جریان آقای بایدن هم رهبران اینها گفته بودن که بیاین با ما کار بکنین، ما علاقه داریم که با آمریکایی ها روابطی داشته باشیم. و در جریان همین سه سال هم هیچگاهی از طرف رهبران اینها ما پیامی ندیدیم که نشون بده خود خور دشمن آمریکایی ها خطاب کنه، یا آمریکایی ها دشمن خود خور خطاب کنه، برخلاف آخوندهای ایران که این کار بارها کردن در جریان، یعنی همیشه این کار کردن در جریان 40 سال و 40 و چند سال. بنابراین من فکر میکنم اونها علاقه دارن که روابطی داشته باشن چون به نفع اینایه، اما اینکه آقای ترامپ علاقه مندی داره من باورمندی ندارم.
چرا باورمند نیستین نسبت به علاقه مندی آقای ترامپ و طالبان؟
ببینیم، اول از اینکه ناخوشی و ناخرسندی از اون سر نوع تعهد اینها به معاهده دوحه هست، مسئله تمام کیس های حقوق بشری که ضد بر طالبان وجود داره، ببینید در قرار هست در محکمه لاهه برای از اینا یک کیسی باز بشه، و آقای ترامپ خود خود داخل گروهی داخل تعامل با گروهی نمی کنه که قرار باشه روی اون در برای از اونا کیسی در محکمه لاهه ایجاد بشه، و همین حالا که هر سه ماه یک مرتبه گزارش های هنگوف از طرف سازمان ملل روی میز تمام دولت ها گذاشته میشه، از انواع نقض حقوق بشر، از انواع جنایات انسانی که در حقیقت از جانب اینها صورت میگیره. بنابراین آقای ترامپ چیزی برای از اون نداره که بیای داخل تعامل با گروهی مثل طالبان بشه که بری، اون چیزی هم نمیده، و خیلی هم راحت میتونه آقای ترامپ اینها رو مهار بکنه از هر طریق دیگه. به ببینیم ما با مهمانان ما بسیار برنا و نظرنا اهمیت قائلم، احترام قائلم، ولی من فکر نمی کنم که موقعیت جغرافیایی افغانستان هم برای آقای ترامپ خیلی مهم باشه. خیلی آسان‌تر خواهد بود که خود پاکستانی ها کار کنه تا اینکه بیای خود طالبان کار بکنه. یا مسئله تروریسم خیلی راحت اون میتونه مثل همه سیاست آقای بایدن به نوعی پیش بگیره، که اونم بسیار، من گفتم این رقم نیست که پول مفت به اینها بده مثل که آقای بایدن میداد. میگفت فقط آقای بایدن هدفی بود که یک خرابکاری دیگه از داخل افغانستان بر ضد اداری و دیگه ایجاد نشه و بریم مهار هم خرابکاری که امکانش ایجاد بشه، حاضر بود که پول مفت بره طالبان بده. این کار هم که اینه میکنه، ولی خیلی خوب یاد داره که با اینها بیای باز معامله بکنه طوری که تماما هم به نفع خودی و اداره و منافع ملی کشوری باشه.
بله بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، تمنا بحث کمک های مالی بیشتر مطرح شد. شما می دانین که با وصف خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و اینکه تا هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته و شمول ایالات متحده، این کشور یکی از بزرگترین تمویل کنندگان مالی افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان باقی مانده. شما میفهمین که به اساس گزارش ها هفتوار میلیون ها دلار، رقم 40 میلیون دلار استفاده میشه که از طرف اداره امریکا به دست طالبان میرسه. اما با روی کار آمدن اداره ترامپ، آیا پول مفت به دست طالبان داده خواهد شد؟
40 میلیون دلار افتخار وجود داره که تصور میشه اینا به دست طالبان داده میشه. قبلا این بودجه از طرف سازمان ملل و کشورهای تمویل کننده به افغانستان داده میشد و معمولا NGO ها رو میگرفتن و در خدمات صحی و مسائل عام المنفع مصرف میکردن. با توجه به اینکه این NGO ها نیست و سازوکار قبلی از بین رفته، یک بخشی از این کمک ها توسط USAID تامین میشه از 40 میلیون دلار و یک بخشی هم توسط نهادهای مرتبط به سازمان ملل متحد که میای هم به نهادهای ملل متحد داده میشه و هم به ادارات صحی و خدمات عام المنفع منفعه افغانستان. من تصور میکنم که اگر 40 میلیون دلار قطع بشه آسیبی به مردم خواهد رسید، به خاطر که بیشتر این پول صرف مسائل صحی و ارائه خدمات صحی میشه. طالبا به قدر کافی منابع درآمد دیگری از طریق مواد مخدر، از طریق قاچاق و فروش سلاح، از طریق مالیات قاچاق کالا و حتی رشوت و مسائل دیگر دارند. یعنی 40 میلیون دلار آنقدر پول جدی برای اقتصاد طالبان نیست که فقط ثبات اقتصادی در بین مردم ایجاد کرده، چون از طریق کمک های عام المنفعه و مسائل صحی. این به معنای از این نیست که در این بودجه کمکی فساد نیست، امکان داره برای درصد از هم به جیب طالبان بره و به او اهداف تعریف شده مصرف نشه، اما بیشترش به خدمات صحی و عامل منفعت و منفعتش به مردم افغانستان میرسه و قطع این کمک ها آسیب جدی اقتصادی به حکم روایان طالب نمیزنه، چون نموده که خدمت شما عرض کردم منابع مالی طالبان فراوان هست، مالیات گزاف و پول های متعددی که تحت نام های فراوان از مردم میگیرن به قدر کافی اونا را ثروتمند ساخته، مضافن که نیازهای مالی طالبان بسیار اندک است. ما نباید از این حقیقت تیر بشیم که نوع زندگی طالبان زندگی بسیار ساده است و تشریفاتی نیستند، بسیار به مسائل ابتدایی زندگی فکر میکنند و این ناشی از تواضعشان نیست، ناشی از عدم داناییشان نسبت به زندگی است. شما یاد شما از یک از مقامات طالبان مون سال اول که گفته بودن در افغانستان قحطی یا خشکسالی میشه یا کمک‌های خارجی اگر قطع بشه زندگی مردم چطور میشه، ایشان پیشنهاد داده بودن که مردم میتوانن که علف بخورن. شما با چنین نظامی هیچ گونه مسئله اقتصادی بر اون تاثیر نداره. لذا نوع نگاه حداقلی طالبان به معیشت و نگاه بسیار عادیشان به زندگی اونا را از کمک‌های خارجی نسبتاً برای ساخت مضافن که منابع مالی فراوانی به صورت قانونی و غیر قانونی برای خود پیدا کرده.
بله تشکر. دکتر صاحب بارز، در گزارشی که در ماه جولای از طرف سیگار اداره بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان منتشر شد آمد که از زمان خروج نیروهای آمریکا از افغانستان 20 میلیارد دلار به افغانستان اختصاص داده شده یا کمک شده. اگر اداره ترامپ این کمک های مالی با افغانستان زیر حاکمیت طالبان را متوقف میکنه، کیها بیشتر زیان خواهند دید؟
خب قطعا زیان را در قدم اول مردم افغانستان میبینند، در قدم دوم برای طالبان. اما باور من است که در حالی این که دارش سیگار درست است، این پول شاید بیشتر از این مقدار باشد، چون ما میدانیم که در این بازی استخباراتی که آمریکایی‌ها طالبان را حمایت میکنن، یه مقدار پولای اپراتیفی یا زیرمیزی به طالبان داده میشود که گزارشاتش برای سیگار و برای سایر نهادها برای فعلا معلوم نیست. ما خودم شاهد جلساتی بودیم در جاهای دنیا، من جمله در قطر که نماینده خاص آمریکا اونجا بود. ما از فهوای صحبت و کلام و طرز برخوردشان با طالبان برداشت که دارم همیست که در گذشته آمریکا خواهان حفظ وضعیت موجود در افغانستان بودن و به نوعی از آنها کنشاشون قسمی بود که آدم احساس میکرد که اصلا آمریکا علاقه نداره که مخالفان طالب، چی مخالفان مدنی چی مخالفان مسلح، تقویت شوند. اینا همش نشان میده که طالبان به هر روی بخشن امریکا به هر روی خواهان حفظ وضعیتی موجود است و طالب را به عنوان یک نیروی نیابتی استفاده میکنه. ولی این که گام های بعدی امریکا به خاطر قطع این کمک ها چی هست، حداقل قابل پیشبینی هست که ترامپ توجه اولش به امریکاست. شاید نه تنها پولایی که به افغانستان می روید، به سایر نقاط دنیا پولایی که می روید تلاش بکنه که در قدم اول جلوگیری بکنه یا حداقل اینها را به حداقل برسانه که بتانه به قولهایی که به مردم آمریکا داده رسیدگی کنه. ولی بگمان نه، همه اینها قابل پیشبینی 100% نیست. اما اجازه بدین که آقای ترامپ کار خود را شروع کنه، ما می تانیم در 3 ماه اول کارش
حتما. بله حتما. تشکر از شما خانم جمشیدی. به عنوان یک فعال حقوق بشر و به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر، انتظار شما از اداره برابری دونالد ترامپ و تیمش در پیوند به وضعیت فعلی حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دخترها چیست؟ کار کرده میتونه؟
من فقط امیدواری که دارم و درخواستی که دارم و امیدوار هستم که کنشگری ها و لوریگری های ما هم به همون سمت بره، ای که هر تصمیم و هر قدمی که اینها در رابطه با افغانستان میگیرن، موضوع حقوق بشری و موضوع تراژدی مطلق زنهای افغانستان در داخل سیاست های اینها باشه، تاثیرگذار روی تصامیمی باشه که اینها در رابطه با افغانستان میگیرن. و ضمناً یک چیزی هم که آمریکایی ها باید فراموش کنن که بخشی از تمام دستاوردهایی که ما در قسمت زنهای افغانستان، حقوق بشری در افغانستان ما در جریان 20 سال ساخته بودیم، بخشی از او امتیاز میدون به امریکایی ها، امتیاز میدون به تمام تلاش ها و تمام منابعی که مصرف شد روی در افغانستان که زنهای افغانستان جایگاه نادید راجع به اونها، قوانین و پالیسی ها در رابطه با اونها کاملا تغییر بکنه. بنابراین نظر به ای که محترم بشموره به خاطر تمام او هزینه های جانی و مالی که در افغانستان گذاشته بشه و تمام او دستاورد هایی که ایجاد شده بود و تلاش مشترک افغان ها و امریکایی ها در حقیقت بود، آقای ترامپ، من امیدوار هستم که مسائل حقوق بشری، مسائل زن های افغانستان در داخل سیاست های خودخو، در داخل تصمیم گیری های خودخو ایجاد جای بده.
آقای تمنا، دکتر سیب تمنا، شما در آخر میشه
جنبندی؟ مسئله زنان بسیار مهم است. نقطه امید زنان افغانستان شخص ترامپ نیست از دید من، خانم ملانیا ترامپ و ایوانکا ترامپ هستند.
دو نفر هر دو بر آقای ترامپ تاثیرگذار هستند و اگر زنان افغانستان میخوان که موضوع زنان در سیاست خارجی امریکا برجسته بشود و بر تصامیم امریکا در قبال طالبان تاثیرگذاری داشته باشه، باید به این دو شخص مراجعه کنند، نامه های سرگشاده و به هر طریق ممکن، یعنی مخاطب خود آقای ترامپ قرار ندن، بلکه همسر و دختر آقای ترامپ. اونا بسیار بهتر میتونن برای زودتر زمین محصول باشند.
بسیار تشکر از همه شما. دکتر سید فرامرز تمنا، پژوهشگر مرکز مطالعات سیاست بین المللی دانشگاه اتاوا، دکتر صاحب عزیز احمد بارز، دیپلمات پیشین و آگاه امور بین الملل، و نازیلا جمشیدی، فعال حقوق بشر و عدالت اجتماعی. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296، و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. تا پنجشنبه آینده، خدا نگهدار.
So it's nothing.